تشکر از شما. سلام عرض میکنم و صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه. حکومت افغانستان در یک اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان خبر می‌دهد. 3 نشست منطقه‌ای و بین المللی جهت دستیابی به اجماع جهانی برای صلح افغانستان همین هفته برگزار خواهد شد و قرار است وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران در مورد انفجارهای اخیر در تأسیسات هسته‌ای این کشور به پارلمان معلومات دهند. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهم بود. امروز یکشنبه 15 سرطان سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 جولای سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. برای سهولت در زمینه عرضه خدمات کنسولی یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. یک پلیس و 4 شورشی در 2 رویداد جداگانه در ولایت غزنی کشته شدند و سازمان صحی جهان بالاترین ریکارد جهانی ابتلا به ویروس کرونا را در 1 روز ثبت کرد. مشروح خبرها. به منظور فراهم آوری سهولت در زمینه عرضه خدمات به موقع کنسولی، دیروز یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. عبدالملک قریشی رئیس کنسولی این وزارت هنگام امضای یادداشت گفت:
انشالله من بعد تمام مواردی که از طریق وزارت خارجه اسناد مصدقه که پروسس میشه، تصدیق میشه، از طریق افغان پست اخذ میشه. در مرحله اول در 15 پستخانه شهر کابل و در 8 ولایات ما که نمایندگی وزارت امور خارجه دارن وجود داره، در نمایندگی ما اسناد میگیرن، تای مراحل میکنه، به افغان پست تسلیم میکنه، این انتقال میته، پس افغان پست به نمایندگی ما تسلیم میکنه و از اونجا توزیع میشه.
با گفته آقای قریشی، پس از 6 ماه رسانیدن اسناد مربوط به وزارت خارجه، برای پروسس و تایید از ولایت ها به مرکز نیز از طریق افغان پست آغاز خواهد شد. در یک حمله مسلحانه در شهر غزنی یک پلیس کشته شد و 1 تن دیگر زخم برداشت. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی دیروز به رادیو آزادی گفت 2 پلیس پس از چاشت دیروز در منطقه بزازی شهر غزنی توسط تفنگچه بی صدا هدف قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شد. آقای جمعه‌زاده افزود که در یک تحول دیگر نیروهای افغان 4 شورشی را در ولایت غزنی کشتند. در نتیجه کمین نیروهای امنیتی افغان در منطقه قلعه سمن ولسوالی مقار ولایت غزنی حداقل 4 مخالف مسلح کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این رویداد به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعای وارد کردن تلفات به همدیگر را میکنند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل 1 تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یعقوب حنیف ولسوال قره‌باغ کابل به رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که 2 موتر شام دیروز در منطقه ختم بازار ولسوالی قره‌باغ با هم برخورد کردند. آقای حنیف وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها را قناعت بخش دانسته است. مسئولین ترافیک افغانستان کمرز بودن این جاده و بی‌پروایی رانندگان را افزایش رویدادهای ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل میدانند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریکیش به مناسبت 4 جولای سال روز استقلال کشورش گفته است 4 ماه پیش ایالات متحده از هر جهت در بهترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای جهان قرار داشت. دونالد ترامپ دیروز در پیام ویدیویش که از طریق توییتر رسمی قصر سفید به مناسبت سال روز استقلال ایالات متحده نشر شد گفت کشورش دوباره به جای گذشتهش باز می‌گردد. می خواهم با همه این مردم بزرگ ما 4 جولای را پر از خوشی آرزو کنم. این یک روز بزرگ است که خیلی چیزها و بیشتر از همه آزادی را تجلیل می کنند. ما کشور داریم که واقعا دوباره بر می گردیم. 4 ماه پیش ما در همه بخش ها رکورد قائم کرده بودیم. ما کمترین سطح بیکاری و بهترین سطح اشتغال و بهترین آمار بازار سهام را داشتیم و بهتر از هر کشور جهان در طول تاریخ بودیم. آقای ترامپ همچنان افزود همگیری و وحشتناک ویروس کرونا آمریکا را از چین هدف قرار داد و اینک ایالات متحده در آستانه پیروزی بران قرار دارد. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ورلد میترز تا دیروز حدود 2,900,000 تن در آمریکا با ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار مرگ و میر ناشی از آن بیش از 132,000 تن گزارش داده شده. همچنان بیش از 1,236,000 تن از بیماری کووید 19 شفا یافتند. سازمان صحی جهان WHO رکورد جهانی دیگر را در موارد ابتلا به ویروس کرونا در یک روز ثبت کرده است. سازمان صحی جهان دیروز گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 212,326 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان گزارش داده شده که بیشترین آمار به ایالات متحده آمریکا، برزیل و هند برمی‌گردد. به گفته سازمان صحی جهان هر روز حدود 5,000 تن در جهان در نتیجه بیماری کووید 19 جان می دهند. بر اساس اعلام پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز این همگیری تا اکنون بیش از 11 میلیون تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 526,000 تن نیز در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. روسیه دیروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 10,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در این حال بریتانیا دیروز از بازگشایی رستوران‌ها، میخانه‌ها، سالن‌های آرایش و سینماها خبر داد. این حرکت بزرگترین گام بریتانیا در جهت کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا دانسته می‌شود. و وزارت خارجه روسیه می گوید مسکو در مورد اشتراکش در نشست 7 کشور صنعتی جهان یعنی G7 با ایالات متحده آمریکا گفتگو نکرده است. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه دیروز گفت در گذشته چنین گفتگو نداشتند و اکنون هم ندارند. این اظهارات آقای ریابکوف پس از آن صورت گرفت که جان سلیوان سفیر ایالات متحده در روسیه 3 جولای بعد تلویزیون RBC گفت واشنگتن با وزارت خارجه روسیه و سایر کشورهای عضو G7 در حال مذاکره است که آیا نقش مناسب برای روسیه در این گروه وجود دارد. موضوع بازگشت روسیه به این گروه در ماه می توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام مطرح شد که برگزاری این نشست به خاطر همگیری ویروس کرونا تا ماه سپتامبر به تعویق افتاد. در آن زمان رئیس جمهور ترامپ گفته بود می خواهد فهرست این گروه را با اشتراک استرالیا، روسیه، کره جنوبی و هند گسترش دهد، اما برخی کشورها از جمله کانادا و فرانسه از وی انتقاد کردند. روسیه در گذشته عضویت گروه G7 را داشت، اما پس از الحاق شبه جزیره کرمیای اوکراین با قلمروش در سال 2014 میلادی از این گروه حذف شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان در یک اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان امروز خبر می‌دهد.
این اقدامات مطمئنش بر ازی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
3 نشست منطقه‌ای و بین المللی جهت دستیابی و اجماع جهانی برای صلح افغانستان هم همین هفته برگزار می‌شود. جاده مرگ، شاهراه در شمال افغانستان.
شاهراه بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و جاده مرگ مسما گردیده که هر روز یک حادثه، دو حادثه در این شاهراه رخ می‌دهد.
قرار است وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران در مورد انفجارهای اخیر دست تأسیسات هسته‌ای این کشور به پارلمان معلومات دهند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دست فروشان کابل روزانه چند عاید دارند و آرزوی آنها چیست؟
برابر یه بازیافت 100 بازیافت 50 یعنی می رقمی است دیگه. وطن ما آرام داشته باشه، کم پیدا کنید، پیدا کنید وطن ما آرام باشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان در اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان خبر می‌دهد. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری با رادیو آزادی گفتند امروز تا 400 زندانی طالبان رها می شوند. با این اقدام شمار زندانیان رها شده طالبان توسط حکومت افغانستان به حدود 4500 تن خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان می گوید همه اقدامات لازم را برای آغاز مذاکرات صلح انجام داده است. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان برای رادیو آزادی گفت که حکومت می خواهد 400 زندانی دیگر طالبان را امروز یکشنبه 5 جولای آزاد کند.
امروز یکشنبه با تعداد 400 تن دیگر رها خواهد شد. این اقدامات مطمئنش برای بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
به گفته آقای صدیقی امروز حکومت افغانستان موضع نهاییش را نیز در مورد آزادی زندانیان اعلام می کند. با آزاد شدن 400 زندانی طالبان توسط حکومت افغانستان تعداد زندانیان آزاد شده این گروه به حدود 4500 تن خواهد رسید. در این حال مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان از طالبان می خواهند تا اقدامات مناسب را انجام داده و 1000 زندانی نیروهای حکومتی را که نزد آنها اسیرند آزاد کنند. طالبان تا اکنون بیش از 500 تن از پرسنل نیروهای افغان را آزاد کردند. قبل از این هر بار که حکومت افغانستان زندانیان طالبان را به طور مرحله‌ای آزاد کرده است، طالبان بر آزادی 5000 زندانیشان تاکید ورزیده و آن را شرط لازم برای آغاز مذاکرات صلح دانستند. رادیو آزادی خواست تا در مورد آزادی این 400 زندانی توسط حکومت افغانستان موضع طالبان را از سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بپرسد، اما تا تهیه این گزارش وی به پیام این رادیو پاسخ نداد. اما سهیل شاهین قبلا به رادیو آزادی گفته بود زمانی که 5000 زندانی آنها توسط حکومت افغانستان آزاد شوند، آنها آماده اند تا طی یک هفته مذاکرات صلح را آغاز کنند. گرچه تا هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالبان معلوم نیست، اما حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی امیدوار است که این مذاکرات در ماه جولای آغاز شود. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز به خاطر تصریح پروسه صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی دور تازه سفرش را آغاز نموده با وزرای خارجه شماره از کشورهای آسیای میانه و نمایندگان سیاسی طالبان در دوحه ملاقات کرده است. آقای خلیزاد همچنان در صحبت با مقامات ارشد افغان روی آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفته که برای آغاز هر چه زودتر مذاکرات و رسیدن به یک نتیجه مطلوب پیش بینی می شود که در هفته آینده 3 نشست مهم منطقه‌ای و جهانی در کابل دایر شود.
اقدام به رهایی تا 400 زندانی دیگر طالبان که قرار است امروز به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب حکومت افغانستان تعهدش را برای رهایی 90% از این زندانیان تکمیل کرده. تلاش‌ها برای گفتگوها بین افغان‌ها به شدت ادامه دارد و قرار است در این هفته 3 نشست منطقه‌ای و بین‌المللی جهت دستیابی به اجماع جهانی برای صلح افغانستان برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است یک نشست 3 جانبه، یک نشست منطقه‌ای و یک نشست فرامنطقه‌ای به همین منظور برگزار می شود. ایوب آروین از کابل جزئیات می دهد.
پس از آن که روند صلح افغانستان به بنبست کشیده شد، دولت افغانستان تلاش‌های دیپلماتیک به منظور زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح آغاز کرد. حالا وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که 3 نشست مهم بین المللی به میزبانی دولت افغانستان در هفته آینده برگزار می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی بر رسانه‌ها گفته که نشست اول نشست منطقه‌ای خواهد بود که به صورت مجازی روز دوشنبه با شرکت کشورهای منطقه و همپیمانان استراتژیک افغانستان با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. نشست دوم روز سه شنبه برای گفتگوهای استراتژیک با شرکت افغانستان، پاکستان و چین برای تقویت همکاری های امنیتی، اقتصادی و زمین سازی برای صلح برگزار میشد. آقای حیوات در این ویدیویی که برای رسانه‌ها فرستادم چنین گفته که نشست سوم روز پنجشنبه به صورت فرامنطقه‌ای با شرکت شرکای عمده بین المللی افغانستان برای تقویت اجماع جهانی در مورد صلح و مذاکرات بین الافغانی برگزار میشد. سخنگوی وزارت خارجه نام کشورهای شرکت کننده در این اجلاس را ذکر نکرده، اما به اهمیت این نشست ها برای زمینه سازی برای مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کرده. آقای حیوات میگه که این نشست با چارتا با سخنرانی افتتاحیه آقای غنی و با میزبانی حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به صورت مجازی برگزار میشه. هنوز مشخص نیست که کشورهایی که در این نشست ها دعوت شدن بکنن در چی سطحی شرکت خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که جیم بانکس از حزب جمهوری خواه بر نیویورک تایمز اتهام وارد کرده که با نشر گزارش درباره احتمال پیشنهاد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان، زندگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را به خطر انداخته. نیویورک تایمز در 26 جون گزارش داد که یک واید مخفی در استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده بود. در ادامه آمده که بانکس به فاکس نیوز گفته که حقیقت این است که معلومات استخباراتی را کسی به نیویورک تایمز افشا کرده و نیویورک تایمز هم آن را نشر کرده و در این وضعیت ما از حقیقت خبر نداریم تا کسی را مسئول بپنداریم. واشنگتن تایمز همچنان اظهارات راجا کرشنا مورتی، سناتور از حزب دموکرات را هم نشر کرده که با جیم بانکس هم نظر نیست. کرشنا مورتی گفته وقتی در مورد اطلاعات دقیق اختلاف نظر موجود باشد، مسئولیت رئیس یک اداره است تا در موردش تصمیم بگیرد. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، به روز چهارشنبه گفت اگر اتهامات پرداخت پاداش از روسیه به طالبان ثابت شود، واشنگتن واکنش تند نشان خواهد داد. پیش از آن مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داده بود که در صورت اثبات این اتهامات، آمریکا پاسخ جدی می‌دهد. روسیه و گروه طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. نشریه میل آنلاین نوشته که شورای ماجران دنمارک خواستار صدها میلیون دلار کمک جهانی برای بیجا شدگان شده. این مؤسسه از نهادهای بزرگ خیریه است که همواره با ماجران و بیجا شدگان کمک می کند. به نوشته میل آنلاین، این مؤسسه به تازگی تلاشش را برای جمع‌آوری 60 میلیون دلار آغاز کرد تا با 70 میلیون بیجا شده در 20 کشور جهان به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا کمک کند. نادیه ندیم، 32 ساله دنمارکی افغان الاصل، سفیر حسن نیت این مؤسسه است. او گفته 10 ساله بود که با مادر و 4 خواهرش در نیمه شب افغانستان را زمان ترک کرد که جنگجویان طالبان پدرش را کشتند. نادیه پس از ترک افغانستان در دنمارک پناهنده شد. او فوتبالیست حرفه‌ای است و با تیم‌های مختلف بین المللی بازی کرده. نادیه ندیم در حال حاضر در تیم فوتبال زنان پاریس سن ژرمن بازی می کند و همچنان محصل طب در دنمارک است و فقط یک سمستر دیگر مانده به فارغ التحصیل شدنش. نادیه به میل آنلاین گفته که می خواهد تجارب زندگیش را با آن حد از ماجران در میان بگذارد که از جنگ به اروپا پناه آوردند.
ساعت حالا 7:50 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. افزایش پوسته های طالبان در شاهراه ولایت های شمال شرقی افغانستان نگرانی مردم را برانگیخته است. منابع محلی می گویند گروه طالبان در مسیر ولایت های بغلان، کندز، تخار، بدخشان شمار پوسته هایشان را افزایش دادند. طالبان مسافران را تلاشی می کنند، برخی را با خود می برند و افراد را در هفته های اخیر تیرباران هم کردند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات می دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولایت های شمال شرقی افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش ایستهای بازرسی طالبان در شهرهای بغلان، کندز و تخار می گویند که رفت آمد در این مسیر دشوار شده است. به گفته آنها طالبان مسافران را آزار می دهند و برخی افراد را در هفته های اخیر تیرباران کردند. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت به این امنیت شهرهای تخار و کابل توجه نکند، گروه طالبان کنترل این شهرها را بعد از خواهد گرفت.
شهرهای بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و جاده مرگ مسما گردیده که هر روز یک حادثه دو حادثه در این شهرها رخ میده. متاسفانه دفاعی فعال گفته دولت نتونسته.
همچنین امرالدین ولی از شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان در روزهای اخیر شمار ایستهای بازرسی خود را در مسیر قندوز تخار چندین برابر افزایش دادند و حتی برخی افراد را تیرباران کرده است.
شهرهای کندز تمام شهرهایش ناامن است، فقط تا دروازه شهر بسیار مشکل اینا در کنترل خود دارند. کل شهرها در زیر کنترل مخالفین حکومت است. هر ساعتی که خواسته باشه برای مردم معاصر میرسانه، تا چی وقت اینا در گوش خود کر میسادن و خود غفلت میگیرن و مردم ما تلف میشن و قربانی میدن.
افزایش حضور طالبان در این شهرها باعث نگرانی مردم شده است. سلیم الله باشنده بدخشان میگوید پس از تیرباران چندین سرباز اردوی ملی و گروگانگیری شماری از افراد حکومتی از سوی طالبان در این مسیر، سفر در این مسیر را دشوار کرده است.
دولت هیچ توجهی نداره به اشاره، دولت از اشاره هیچ عبور مرور کرده نمیتونه، افراد دولتی نمیتونه، تجار نمیتونه، نفرهای عادی هم که میره جانشان در خطر است. روز دهاتن در این مسیر دستگیر میشن، کشته میشن.
مقام های نظامی در شمال شرق افغانستان حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند، اما محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار گفت که پلیس شهرهای این ولایت جاده تخار کندوز را به گونه کامل تحت کنترل دارد.
ما تهدیدات مخالفین در استقامتی که مربوطی اراضی ولایت تخار میشد کلا رفع کردیم. برای فعلا طالبان در اراضی تخار که در مسیر راه قندوز و تخار واقع شده در اونجا تهدیدات وجود نداره و بیشترین تهدیدات در استقامتای است که مربوطی اراضی ولایت قندوز میشه.
شهرهای تخار، قندوز و بغلان یکی از ناامن‌ترین شهرها در افغانستان است و گروه طالبان از چندین سال به این سو در این مسیر حضور دارند و همه مسافران را بازرسی میکنند. جنگجویان این گروه برخی افراد را به ظن عضویت در نیروهای امنیتی و دفاعی با خود میبرند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران در مورد رویدادهای اخیر در تاسیسات هسته‌ای این کشور به پارلمان ایران معلومات دهند. دوم جولای ساختمانی که در آن دستگاه غنی‌سازی یورانیم در نطنز جابجا شده، در نتیجه انفجار یا هم آتش سوزی آسیب دید. به گفته وزارت دفاع ایران حدود یک هفته پیشتر از آن انفجار در یک ذخیره‌گاه گاز در نزدیک پایگاه نظامی پارچین رخ داده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران امروز به پارلمان آن کشور در مورد رویدادهای اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز و پارچین معلومات می‌دهند. ایرنا خبرگزاری رسمی حکومت ایران از قول یعقوب رضازاده وکیل مجلس نمایندگان این کشور 4 جولای گزارش داد که گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی این کشور امروز به مجلس احضار شدند تا به اعضای این مجلس در مورد حوادث اخیر در تأسیسات نطنز و پارچین به طور خلاصه معلومات بدهند. به گفته آقای رضازاده، اگر تلاش‌های ادارات استخباراتی ایران ثابت کند که این رویدادها در نتیجه خرابکاری صورت گرفته، بنان نیاز خواهد بود که تصامیم لازم اتخاذ شود. اوایل صبح 2 جولای ساختمانی که در آن دستگاه غنی‌سازی یورانیوم در نطنز جابجا شده است، در نتیجه آنچه که به نظر می‌رسد انفجار یا آتش‌سوزی است، آسیب دیده و این رویداد باعث حدس و گمان‌های در مورد اقدام احتمالی خرابکاری شده است. زیرا تا اکنون مقامات ایران برای توضیح آنچه که اتفاق افتاده دشواری داشتند. اداره استخباراتی خصوصی استراتفور مستقر در امریکا گفته است هر حادثه می تواند نتیجه فعالیت یک گروه داخلی باشد که با یا بدون حمایت خارجی عمل می کند و یا هم نتیجه یک حمله سایبری امریکا یا اسرائیل باشد. یعقوب رضازاده، وکیل مجلس نمایندگان ایران، گفته یک تیم متشکل از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و امور سیاست خارجی این کشور از تأسیسات نطنز بازدید می‌کنند. اما آقای رضازاده از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. این در حال است که کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، 3 جولای گفت تحقیق کنندگان بعد از بررسی فرضیه‌های مختلف علت این حادثه را تعیین کردند. حادثه در نطنز حدود 1 هفته بعد از آن صورت گرفت که وزارت دفاع ایران گفت که در یک ذخیره‌گاه گاز در نزدیک پایگاه نظامی پارچین در شرق تهران انفجار رخ داده است. در مورد اینکه بیش از 1 دهه قبل در پارچین آزمایشات انفجاری به هدف کاربرد هسته‌ای صورت گرفته، شک و تردیدهای وجود دارد، اما جمهوری اسلامی ایران آن را رد می‌کند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نطنز بازدید می‌کنند، زیرا تهران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی یک توافقنامه هسته‌ای را امضا کردند. اما ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شد.
سرخط خبرها به منظور فراهم آوری سهولت در زمینه عرضه خدمات به موقع کنسولی، دیروز یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. در یک حمله مصالحانه در شهر غزنی یک پلیس کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. به گفته مقام‌های ولایت غزنی، در یک تحول دیگر نیروهای افغان 4 شورشی را در ولسوالی مقر این ولایت کشتند.